بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض میکنم به حضر سروران عزیز، برادران، اساتید بزرگوار، فضلای عزیز. بدون مقدمه وارد بحثی میشیم که در واقع حوزه و روحانیت رو در میزان انقلاب و در معیارهایی که امام به عنوان قائد انقلاب، زعیم انقلاب به مردم مطرح کرد، بعد از این شاخصها رو خدمتون عرض میکنم. اولا دوستان رو ارجاع میدم به قبل از اولا من نه دکترم نه پورازغدی، فرمودن دکتر پورازغدی، من دکتر نیستم، این تهمت، من طلبه حوزه مشهد و قمم، لباس معممم که گفتن بود و اینا، من هیچ وقت معمم نبودم که بخوام لباس رو مثلا از تنم بیرون آورده باشم. علتشم اینه که من معتقدم برای لباس پوشیدن باید خیلی شرط گذاشت و سختگیری کرد. اصل برای اینه که یک صلاحیتای علمی و عملی باید احراز بشه بعد لباس بپوشید. الان لباس پوشیدن هزینه شده، یه مقدار پارچه خریدن و کسی به کسی نیست. چقدر درس خوندی، چی میدونی؟ همین الان دوستان تو ماشین بودیم میگفت که چندین نفر میشناسیم از منبریای مشهور شدن در حالی که اینا ادبیاتشون درست حتی نخوندن. چه رسد به بحثای معارفی و این حرفا. همینطور مردم هم که نمیدونن، میبینن یا آقای آمد و نمیدونن اصلا درس خونده نخونده، سواد داره نداره، صلاحیت اخلاقی داره برای که معلم مردم باشه نداره. گرچه ما به عنوان اولی لباس مخصوصی ویژه علما نداریم در شریعت، هم علما لباسشون لباس مردم و دوران بود، هم پیامبر و اهل بیت لباس مخصوصی نداشتن، ولی به عنوان ثانوی که یک لباسی امروز به عنوان یونیفرم طلبگی به قول درست شده و حالا که یک لباس مخصوصی پیدا شده 100 سال اخیر، شاید 200 سال اخیر، حالا به عنوان ثانوی این دیگه این لباس قداست پیدا کرده و میکنه و باید خیلی مراقب بود که کی و چه وقتی چه کسانی لباس میپوشن. لباس حالا به عنوان ثانوی قداستی پیدا کرده، باید واقعا مراقب بود. چون وقتی امامه رو سرمون میگذاریم داریم به مردم میگیم که درسته که پیغمبر و امام نیستن ولی من که هستم. این حرف هم فداکاری زیادی میطلبه، خیلی فداکار بود باشه. یه محدودیتایی تو زندگی میاد، خیلی چیزایی که بر بقیه مردم حلاله بر من میشه حرام، خیلی چیزایی که بر مردم مباهه بر من میشه واجب. اون یک رسالتی باعث میاد و اگر این درست ادا بشه پاداش های بسیار بزرگی در قیامت در عالم آخرت اینا داره. آدم در روایت میفهمند علما در کنار انبیا حق شفاعت داره حتی پیش از شهدا، یعنی مقام علما از مقام شهدا که بالاترین مقام دارن حتی مخ بالاتره. امام یک پیامی صادر کرد چند ماه مونده به آخر عمرش، اینا منشور روحانیت مشهور شد. ما اون موقع قوم بودیم، 3-4 ماه بعد امام به دنیا رفت. این آخرین موضع گیری هاشه. یه 7-8 نکته مهم راجع به حوزه و روحانیتشون میگه. من سعی میکنم به اینا و به اگر فرصت شد چند نکته دیگه خدمتتون ارائه بکنم. ما به همون بعد طلبگی انقلاب که به ما مربوطه، به ما طلبه ها، چند نکته عرض بکنیم. نکته اول، یه تفکیکی امام کرد بین طلبه های اهل عمل، اهل علمی که اهل عمل هستن و اهل علمی که اهل عمل نیستن. یک تفکیک. زمان انقلاب هم بعد تو جنگ روحانیون دو تیپ بودن دیگه. این که شما تصور کنید همه روحانیون با انقلاب بودن اینجوری نبود. یه بخشی از روحانیون و معممین نبودن. حتی شاه رو گاهی میگفتن تنها شاه شیعه دنیا، در عصر غیبت انقلاب کردن، شعار تشکیل حکومت اسلامی دادن، اینا هم حرفای ناروا و بیراه هست. یعنی ما جریانایی داشتیم که افکارشون این بود. حالا بگذاریم از بعضی کسانی که معمم بودن و وابسته به دستگاه بودن، یعنی ساواکی بودن، پول میگرفتن از دستگاه، شاه رو دعا میکردن تو مراسم عمومی، جلوی دوربین دست شاه رو میبوسیدن، آدمای ترسو، آدمای اهل دنیا، همونا که در روایات داریم فرمودن که وقت علمایی رو اگر دیدید، من یکیش که میگه تو خونمون پیدا میشه. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن که اگر دیدید علمایی را که داخل در دنیا شدند متهمشون کنید، آبروشون رو ببرید، و الا اینا آبروی دین و مذهب رو ببرن. بعد پرسیدن کیا این علمایی که داخل در دنیا میشن؟ فرمودن اینایی که خودشونو به حکومت‌های فاسد نزدیک میکنن یا خودشونو میفروشن یا سکوت میکنن، توجیه میکنن برای که زنده بمونه، زندگیشونو بکنن. یک متنی که من حتما سفارش میکنم حتما برید بخونید، خطبه سید شهدا سلام الله علیه هست در منا سال 60 هجری، یک سال قبل از کربلا. اینو من خواهش میکنم در اولین فرصت برید این خطبه رو بخونید، در تحفل عقول هست، در بهار هم فکر میکنم هست. البته این خطبه رو به امیرالمومنین هم نسبت دادن، ولی زمانش و زبانش به سید الشهدا میخوره بیشتر تا به امیرالمومنین. این خطبه خطاب به نخبگان دینی علمی و به اصطلاح امروز خطاب به علما و روحانیون اون زمان بوده. حتما توصیه میکنم این رو ببینید. امام تو بحثای ولایت فقیه نجفش اصلا یک جلسه دو جلسه این خطبه رو بحث میکنه که توقع خدا و رسول از عالم دین و روحانی چیست. پس یک تفکیک اول، تفکیک بین طلبه و روحانی که زمان انقلاب یا زمان جنگ هم همینطور بود. حالا شما چون اکثرا طلاب جوانید، به سن شما که ما بودیم، ما مشهد مدرسه سلیمانی، سلیمان خان پاتوق ما بود، ادبیات و سطح فقه و اصول و یکی دو سال خارج رو مشهد بودم، بعد از جنگم که تمام شد بگیم رفتیم قم، دو سه تا درس خارج و درسای دیگه در حاشیه‌اش که بود، چند سالی هم قم بودیم، باز بعد برگشتم دوباره حوزه مشهد و بعد آمدم تهران. دو تیپ طلبه همو جوانم داشتیم، یکی اونایی بودن که همیشه یه پاشون جبهه تو عملیات ها بود، می‌رفتن عملیات 7-8 نفری، دو سه نفر شهید می‌شدن، دو یک دو نفر مجروح می‌شدن، بعد می‌گشتیم دوباره عملیات، بعد درساشون هم می‌خوندن، اتفاقا درساشون هم بیشتر از بهتر از بقیه می‌خوندن. این تفکیک اول. امام میگه یه عده طلبه و روحانیونی داریم که حاملان امانت وحی و رسالت پاسداران شهیدی که ارکان عظمت انقلاب اسلامی رو بر دوش خودشون هم کردن. فقط اهل علم نبودن، اهل عمل بودن. اهل عمل هم بودن و یک تعهد خونین نسبت به حرفایی که میزنی. این اولین تفکیک که امام آموخت که آخوند عافیت طلب، راحت طلب، دنیا طلب، آخوندی که معممه میخواد از مردم، از جامعه به اسم دین نان دین بخوره، آخرت را و دین رو ابزار دنیای خودش بکنه. اینا که میگم همه تعابیر روایات اهل بیت فهمودن. من استعکل بنا، کسایی که به اسم ما میخورن. سید الشهدا تو خطبه منا میگن مردم برای چی به شما، به اونا میگن، میگن برای چی مردم به شما احترام میذارن، جلو پاتون بلند میشن، شما رو میگن اول شما بفرمایید، برای که تو ذهنشون میگه شما دارید حرف خدا رو میزنید و کار خدا رو میکنید. بعد سید الشهدا میپرسن چرا نمیکنید، چرا حرف خدا رو نمیگید و چرا کار خدایی نمیکنید؟ میگن شما اگر منافع خودتون به خطر بیفته، اینا این عبارات سید الشهداست، دادتون در میاد، اما وقتی که ذمه رسول الله، پیمانهای الهی و میثاق رسول الله، ارزش ها زیر پا میره، شما ساکتید، صداتون در نمیاد. حقکم به زعمکم طلبتون، اونی که به زعم خودتون جزء حقوق خودتون میدونید، اونا رو سریع و صریح مطالبه میکنید، اونجا داد میزنید وا اسلاما. اما اونجایی که اما حق الضعفا فزیعتون، حقوق تودهای محروم و ضعیف، بی دست و پا، بی زبان، بی پناه، حقوق اونا پامال میشه، شما اصلا خودتون حقوق اونا رو فزیعتون، ضایع کردید، تضییع میکنید، اصلا کاری ندارید با اونا. اینا جزء اصول و شعارهای انقلاب کربلاست، قیام کربلاست. یکی از مشکلاتی که من شما مخصوصا طلاب جوان رو توصیه میکنم از الان به فکرش باشید، حشر و نشر با قرآن و روایت اهل بیت است. روایت هم بعضیا میبینم گزینش میکنن، بعضیا مخصوصا اینا که میخوان منبرشون بگیره، مثلا میگردن احادیث ضعیف، مفاهیمی که درجه، اگه درجه بندی کنی معارف شیعه رو، اینا مثلا تو درجه 6 و 7 اصلا حتی جزء ضروریات تشیع نیست، یعنی کسی منکرش هم بود از تشیع ساقط نمیشود. اونا رو هم دارن به ایمان محکمات تشیع تو جلسات و منبر و اینا مطرح میکنن. بخشش بیسوادیه که از الان باید به فکر باشیم، مطالعات زیاد، هم درسای حوزوی، همین ادبیات و فقه و اصول اینا رو باید خوب و قوی خوند. هی وسطش نگید آقا اینا به چه درد میخوره، اینا رو برای چه، نخیر اینا به درد میخوره، خیلی هم مهمه. حجره شما مرکز دنیاست، اینو همیشه با خودتون بگید، حجره من مرکز جهانه. هیچ کاری مهمتر از کار طلبگی تو دنیا نیست، هیچ کاری، این مهمترین کار دنیاست. منتها ضوابطی داره و لوازمی داره باید پاش ایستاد. یکی مطالعات وسیع هم حوزوی هم غیر حوزوی، و یکی التزامات عملی که پای حرفایی که میزنیم یک شرایطی پیش میاد باید بیستی. ما زمان جنگ گردانایی که خط شکن بودن، اکثرشون تو نوک حمله چند تا طلبه بودن. اصلا ما با بعضی از رفقای همدرسامون و همبحثامون شرط کرده بودیم که عملیات ما میریم فقط تبلیغی نمیریم، تبلیغی رزمی باید بریم، و اصلا شرطمون بود، کار بچه ها رفقای ما همی بود، میرفتن تو هر گردان میگفتن اون گروهانی که جلو حرکت میکنه قرار خط رو بشکنه، ما میریم تو اون دسته تو اون گردان. قواسا جلو حرکت میکنن، بخش مهم، تعداد مهمی از قواسا باید طلبه باشه، و من شاید نزدیک 10-20 نفر از رفقای ما رفقای خوب طلبه ما تو همین خدشکنی ها شهید شدن. این مسئله اول. امام میگه آقا رساله علمیه و عملیه داریم، هر دو رو باید حقش رو ادا کنی. میگه اون سلام بر حماسه زازان همیشه جاوید روحانیت که رساله علمیه و عملیه خود را، نه فقط علمیه، به دم شهادت و مرکب خون نوشتن. اگه حرفی زدن با مردم، منبر رفتن، از جهاد و تقوا و شهادت گفتن، خودشون جلو حرکت کرد. هی گفتن دعوت به زهد کردن، خودشون زاهد بودن. دعوت به فداکاری کردن، خودشون فداکارتر از بقیه بودن. اینا اسلام رو نگه داشتن، دین رو، مکتب اهل بیت رو، یه همچی آخوندهای زنده نگه داشتن تا امروز. نه هر آخوندی. اون تعبیری که از امام علیه السلام نقل میشه که من کان صائنا لنفس حافظا لدین، اینا همه رو میفرمان، بعد آخرش میگن که و همه فقها چنین نیستن. یعنی خود اهل بیت مرزبندی کردن، گفتن آقا روحانیت دو جوره، روحانیت اصلا ما نداریم، ما روحانیون داریم، آدمای روحانی داریم. آدما دو تیپن. مردم عوام نگاه میکنن، هر کی میبینن این لباس تنش رو یکم عربی صحبت میکنه بلده، میگن روحانیت آمدن، جامعه به روحانیت تشریف آوردن. و کسی که کمی سواد داره و با دین آشنا میفهمه که خب اینا هر کدومشون یه نفرن، خود این شخص باید ببینه کیه، یک اصلا سواد داره یا ندارن، دارن دین به مردم معرفی میکنن، سواد حوزوی ندارن، هم درس حوزهشون نخونده، ادبیات نخونده، فقه اصول نخونده، درست ظاهر قیافش درست میکنه، مردم چه میدونن چی. اتفاقا من نگاه میکنم کی بیشتر، انبیا چی کار میکردن، راه میافتاد از این کاروان به اون قبیله کتک میخورد، سنگ میخورد، سر صورتش خونی میشد، رسول الله رو زباله تو سر صورتش میریختن، باز بلند میشد، سنگ میزدن، دندانش میشکست. یکی از مشرکین آمد، گفتیدم زیر لب یک چیزی میگه، گفتم حتما داره به ما یا فحش میده یا نفرین میکنه. دیدم داره میگه که اللهم اغفر لقومی انهم لا يعلمون، خدا اینایی که منو میزنن اینا رو ببخش، اینا متوجه نشدن. سیره پیامبر اهل بیت رو ببینین. یکی اینه. امام میگه آفرین بر شهدای حوزه و روحانیت که در هنگامه نبرد رشته تعلقات درس و بحث و مدرسه رو بریدند و اقال تمنیات دنیا رو از پای حقیقت علم برگرفتند. حقیقت علم گاهی به پاش اقال منیت و مسائل دنیوی گره، طرف ملاست. تازه اینا که بیسواد، اون طرف ملا هم ممکنه باشه، واقعا هم بشه مرجع مقلد هم داشته باشه، ولی اهل دنیا باشه. ما مگه نداشتیم توی کشور با این مقلد که حاضر شد با آمریکا علیه امام کودتا کنه؟ مگه نداشتیم؟ برید ببینید تاریخ انقلاب رو. بعد اسنادش از تو لانه جاسوسی در اومد، از تو اسناد ساواک شاه در اومد که این آقا از جوانی با شاه، با رژیم، با ساواک همکاری میکرد، همون زمانی که استاد بزرگ حوزه بود. و بعد اسناد لانه جاسوسی که چطور سفارت آمریکا با اینا کار میکرد، با فاسدترین آدما تو حکومت شاه و لایکا اینا حتی با اینا بسازه، برای چی؟ برای که چرا آقای خمینی رئیس باشه من رئیس نباشم؟ اینجوری میشه. ما اول طلبگی صحبتای امامی که از نجف آمده بود، نه اول طلبگی ما که بعد انقلاب بود، دانشگاه تعطیل شد، انقلاب فرنگی، ما آمدیم موقتاً از زمان استفاده کنیم و ادبیات عربو درس و حوزه. بعد که دانشگاه باز شد گفتیم ما اصلا کجا میخوایم بریم؟ اصل کار همینجاست، جای ما همینجاست. امام به طلبه های جوان میگه که خدا کند قبل از اینکه دیندار بشین و تقواتون زیاد بشه، یه وقت ریشاتون مواظب باشید سفید نشه و امامهاتون بزرگ بشه، قبل از اینکه دیندار شده باشید، خدا رو باور کرده باشید، آخرت رو باور کرده باشید. نگذارید قبل از اینکه خدا و آخرت رو باور کرده باشید و بر تهذیب نفس کرده باشید، امامهاتون بزرگ بشه و ریشاتون سفید بشه که بعد دیگه خودتون هم از پس خودتون بر نمیاید. همه چیز رو هم توجیه شرعی میکنه. این حرفایی که امام، او کتاب ولایت فقیه امام و بحث مبارزه با نفسش تو همون زمان قم بود، او رو حتما برید بخونید. 40 حدیث امام رو بخونید. امام فقط امام سیاسی و 12 بهمن و 22 بهمن نیست. ریشش اون شخصیت معنوی، تقواش، اوناش ریشش. کتاب 40 حدیثش، کتاب حدیث جنود عقل و جهل ایشون تو حوزه اخلاق، بحثای تهذیب نفسش در نجف، اینا رو ببینیم. اصل مسئله اونه و این آدم نمیترسه، این آدم نمیترسه. وقتی بازداشتش کردن از قم بیارن، امام گفته والله نترسیدم، دیدم هیچ اتفاقی درون من نیفتاد. بعد دیده این افسره که داره میبرش او مضطربه، امام به اون میگه آقا جون نترس، چیزی نیست، این آدم میتونه انقلاب کنه. گفت خمینی قلبشو برای سرنیزه های شما آماده کرده. گفت من از آخوندهایی نیستم که یک چیزی بگم بعدم پاش وای نستم و برم دنبال کارم، که من تا وظیفم نباشه نمیگم، وقتی وظیفمو گفتم دیگه پاش وای نیستم تا آخر. اینا مسائل مهمیه. امام میگه اون طلبه ها علمایی علماء حقیقی بودند که سبکبال به میهمانی عرشیان رفتند و در مجمع ملکوتیان شعر حضور سرودند. یا آخوندی هم که بیدین باشه ولو سواد داره، لباس داره، ادا بلده، ولی که دین نداره، این هم خیانت میکنه جای خودش، کار خودش میکنه، توجیه میکنه. بنای فرید داشته باشی به اسم دین و قرآن و سنت همه کار میشه کرد، همه چیز رو میشه توجیه کرد اگه دین نداشته باشی. هرچه باسوادتر خطرناکتر. اگر دین داشته باشی وقت قیودی که برای خودت میتراشی بیش از قیودیست که برای دیگران میتراشی، خودت مقیدتر میشه از دیگران، وقت از هیچ کسی نمیترسی. والله تا به حال من نترسیدم خیلی حرف مهمیه. بقیه یه عده زیادن میترسیدن، توجیه میکردن. پدر ما میگفت خب یه عده ترسیدن دیگه رفتن. علما هم دو دسته شدن، یه عده یعنی سه دسته شدن، یه عده اقلیتی تو صحنه موندن مبارزه رو ادامه دادن، یه عده اکثریت دیگه حاشیه رفتن، یه عده دیگه هم بودن اونها هم اقلیت بودن ولی اونها با رژیم شاه سریعا ساختن همکاری کردن. بعدشون میگفت وقتی از تهران میامدم مشهد تو هواپیما یکی از همین تیپای نوع سوم گفتم که شما چی شد آقا خیلی تغییر کردید. گفت آقا مگه خبر ندارید ما رو تطمیع کردن؟ آقای خمینی سید حسینیه، من سید حسنیم، یعنی من صلح میکنم اون میجنگه. ایشون میگفت یک جوابی بهش دادم که خودم ندارم چجوری به ذهنم آمد اونجا، خدا به ذهنم انداخت. گفتم اگه راست میگی واقعا سید حسنی هستی، یک کاری کن مثل امام حسن مجتبی، مسمومت کنن که تمام دل و جگرت به خون بیاری والا شهید بشی اگه سید حسنی. چون این سید حسنی که تو میگی یک امام حسنی که خودت ساختی، از نظر تو امام حسن با ظلم سازش میکنه، در حالی که امام حسن سلام الله علیه امامیه که معاویه نزدیک 20 بار تلاش کرد برای مسموم کردن و ترور ایشون. این بار 21 بود که با وساطت خوارج، با کمک خوارج این کار انجام داد، چون پشت شهادت امام حسن مثل دقیقه قضیه امام علی، هر دو اینا ظاهرن به دست خوارج شهید شدن ولی پشت پرده هر دوش معاویه بود. یه روباهی بود که از این خوارج علاقه ها استفاده میکنن، کارشون رو پیش میبردن، بعدن خود اینا رو سرکوب میکنن. بله جوابش این بود که آقا تو واقعا اگه امام حسنی هستی که خب امام حسن رو که 20 بار مسمومش کردن شهید شد، تو اگه راست میگی باید آخرش تو رو بکشنت. توجیهاتی که وقت امام میگفت حقیقت تفقه اینه که اینایی که میآموزی باید خودشو تو عمل نشون بده. اینها تا کشف حقیقت تفقه تاختند و شدن منذران صادقی برای جامعه که خداوند میفرماد که بیان برای فقاهت و تفقه، بعد برگردن چه لینذرو انذار کنید، نه اینکه ما دیگه عالم شدیم حالا یه عده بیان مرید ما بشن. نه ما باید بیفتیم دنبال مردم انذار کن برو وسطشون، فوشت میدن، توف تو صورتت میندازن، متلک میگن، همون کار که با پیغمبرا کردن. قرآن میفرماد هیچ پیامبری نیامده لا استهزاء شد، مسخرش کردن، هیچ پیغمبری نیامده که متلک و فوش نشنیده باشه. یا خودت آماده میکنی برای استهزاء و متلک و فوش و توهین تا کشته شدن، این میشه عالم دین مجاهد. یه وقتی میگه آقا هر کسی یک مغازه باز کرده ما هم یه مغازه به اسم دین واکنیم، یه دوی طرفدار بشن، یه دوی امکانات بیارن دو اینها. امام میگه اینا کسانی بودن که بند بند حدیث صداقتشون رو قطرات خونشون و قطعات پاره پاره پیکرشون گواهی کرد. یه عده اصلا شهادت نمیترسن. آخوند واقعی آقا اگر پاش افتاد فهمید الان باید کشته بشه تا دین بمانه، این دیگه شک نکنه، شک نکنه، بگه من بینم که کشته بشه. چون این طلبه و آخوندی دیدید دست نریزد. او دستشو باید بوسید، پاشم باید بوسید، نعلینشم باید بوسید. به نگاه به در خانه او عبادته. تو روایات داریم نگاه به در خانه عالم عبادته، نگاه به چهره ای عالم عبادته، مثل نماز ثواب داره، برای که این نگاه تو رو رشد میده، نگاه میکنی رشد میکنی، الهام میگیری. نکته بعدی اینه که کسانی به اسم این که آقا حوزه اشکالاتی داره میخوایم اصلاحش بکنیم، میخوان ریشه حوزه و روحانیت رو بزنن به اسم روشن فکری و نو اندیشی و اینا. بله حوزه اشکالاتی داره و داشته، طبیعیه، امام هم میگفت صریحا. اما کی میگه اشکالاتی داره؟ منظورش چه اشکالاتیه و بعد راه حلش چیه؟ بعضیا که میگن ما میخوایم حوزه مشکل داره میخوایم اصلاحش کنیم، تهش که بریم میبینیم میخواد ریشه دین و حوزه و روحانیت رو بزنه، میگن روحانی آخوند بره کنار، ما خودمون اسلام رو بدون آخوند خودمون ارائه میکنیم. اسلام منهای آخوند مثل پزشکی منهای پزشک. یعنی چه اسلام منهای آخوند؟ اگر روحانیت و حوزه نباشه و این همه تلاش های علمی برای حفظ فرهنگ اسلامی نبود، تا حالا اسلام بر باد رفته بود. همون بلایی که سر انجیل و تورات و مسیحیت و اینا آورده بودن، همون بلا رو سر اسلام و سر تشیع می آوردن اگر علما و اگر حوزه نبود. اینم نکته دوم، که حوزه ها در طول تاریخ اسلام و تشیع مهمترین پایگاه اسلام بودن در برابر انحرافات و کجروی ها، و این علماء بزرگ اسلام و شیعه بودن که احکام الهی رو بدون دخل و تصرف حفظ کردن برای ما و شما. اگه هزار سال این علماء مجاهد، این روحانیون بزرگ، علماء مجتهدین اینا نبودن، محدثین، فقها، متکلمین اینا اگه نبودن، ما و شما الان چی داشتیم؟ ما هم میشدیم مثل خیلی از ادیان و مذاهبی که به اسم دین و مذهب خزعبلات دارن تحلیلش بودن. اگر فقها نبودند معلوم نبود امروز چه علومی به اسم اسلام و اهل بیت به خورد ما میدادند. اینا حفظ کردن. اگر اینا نبودن که قرآن و احادیث و فرهنگ که در ذیل قرآن و حدیث شکل گرفت اینا رو ثبت کنن، بابندی و تبویب بکنن، تدوین بکنن، تنقیح بکنن در اون شرایط سخت که همه سلاطین و حکومت ها کافی بود بفهمن این آقا شیعه یا آخوند شیعه است یا اصلا آخوند اسلامی است، مسلمانه، تا بیان بریزن تو خونش و بکشن، تو اون شرایط اینا رو حفظ کردن. کار آسونی نبوده. الان طلب شدن الان کار سختی نیست که، البته خیلی کار مهمی ها. طلب شدن زمان رضاخان کار سختی بود. او زمانی که همه از آخوندی در می رفتن، او زمان کسی بیاد طلبه بشه، او جهاد اکبر بود. که امام می گفت ما می رفتیم تو باغات اطراف قم، اونجاها روزا مخفی می شدیم، گاهی شبا فقط می آمدیم تو حجره. الان که طلبه شدن خیلی آسانه، البته الان از یک جهت دیگه ای باز سخت داره. یعنی رسالتی که به دوش طلبه و عالم امروز شماها که تو دو سه دهه آینده دین مردم از دست شما، از زبان شما، از قلم شما میگیرن، شرایطی که شما دارید و کار بزرگی که شما خواهید کرد، باز کاری است که اون نسل علمای مجاهد قبل از انقلاب نمیتونستن این کارو بکنن. اونا داشتن سنگ بنا رو میگذاشتن. اونا سنگ بنا رو میگذاشتن. حالا این بنا بالا آمده. یه اشکالاتی داره، یک نقاط مثبت بسیار زیادی داره، یک کار عظیم. آقا در تاریخ تشیع تا به حال توجه کنید اتفاق نیفتاده که یک عالم دین مردم رو بکشونه تو خیابون انقلاب کنن، یک رژیمی رو پایین بکشه، اون یه همچه رژیمی رو و حکومت برقرار کنه. زمان صفویه همچی نبوده که، اصلا قضیه صفویه این شکلی ولایت فقیه و تشکیل انقلاب به رهبری مرجع نبوده که. زمان آل بویه چون این چیزی نبوده، زمان سربداران چون این چیزی نبوده. شما 4-5 تا حکومت با گرایش شیعی دارید در تاریخ، هیچ کدوم اینجور نبوده. این اولین بار در تاریخ شیعه، در تاریخ اسلام که روحانی مرجع تقلید آمده تو صحنه، ملت آمدن رژیم پایین کشیدن، حکومت تشکیل دادن و شروع کردن به تمدن سازی در عصر غیبت. و حالا انقلاب رفته توی جهان گسترش پیدا کرده، خودشون میگن آقا الان سوریه، عراق، یمن، لبنان، فلسطین، کجا کجا. این اولین بار در تاریخ شیعه. باید کاری کنیم که آخرین بار نباشه و باید کاری کنیم که این ادامه پیدا کنه. یک سری صلاحیت‌های علمی، یک سری صلاحیت‌های عملی میخواد. همه قدرت‌ها میخواستن این فرهنگ رو، این مکتب رو نابود کنن. اون علمای بزرگ ما اینا رو حفظ کردن. اون همه کتاب، از کتب اربعه در حفظ احادیث تا کتاب‌های متقدمین و متأخرین، از در فقه و فلسفه و ریاضیات و نجوم و اصول و کلام و حدیث و رجال و تفسیر و ادب و عرفان و لغت و همه رشته‌ها. این همه سختی اگر جهاد فی سبیل الله نیست، پس چیست؟ از این سخت‌تر می‌شد. با گشنگی گفت که مرحوم عاشق هاشم قزوینی که مدرس سطح بود در این رسال مکاسب و کفایه اینا، بعدم یه مدتی هم است که درس خارج گفت، دوباره باز ایشون دید خارجگو هست، اینم دین آدما رو میخواد بشناسید. بعد آیت الله میلانی ظاهرا آمده بودن مشهد، درس خارج و اینا بود، ایشون دوباره برگشت، دوباره سعد گفت. خیلی آدم سعد بگه بره خارج بگه دوباره ببینه، لازم نیست اینجا من به الکفایه هست، اینجا لازمه، اینا دینه. بعد نمیدونم مشتبه مینوی یا کی با ایشون هم مباحثه بودن دوران جوانی، این ایشون نقل میکرده راجع به عاشق هاشم قزوینی، میگفت که ما با هم مباحثه میکردیم، هیچی نداشتیم ما اصلا تو حجره و اینا، گاهی میشد دو روز سه روز چیز درست حسابی نمیخورد، داشتیم مباحثه میکردیم، وسط مباحثه یه مرتبه ایشون غش کرد، بیهوش شد افتاد. ما فکر کردیم که یک بیماری چیزی داره، بعد فهمیدیم ایشون سه روز چیزی نخورده، چیزی هم تو حجره نبود که ما بدیم. دویدیم رفتیم این سبزی فروشی سر کوچه، پولم نداشتیم که یک چیزی بخریم. این سبزیای آشغالی که میذارن کنار که دیگه به درد نمیخوره، کسی نمیخره، اونا رو گفتیم میشه اینا رو برداریم، اونا رو برداشتیم، اومدیم شستیم. این کاهو یکم کاهوی پلاسیده رو گذاشتیم گوشه دهان ایشون که یکم جوید و کاهو پوسیده. گفت خب کجا بودیم؟ کجای کتاب بودیم؟ اینا اینجوری بوده درس، اینجوری درس می‌خوندن. اینا دین رو، این فقه و اصول و این حوزه رو اینا به ما رسوندن. یک زمانی طلبه سوار ماشین میشد، من همین اینا رو از امام شنیده بودیم، ولی موردش خودم دیدم، یکی از آقایون چند سال دیدم گفت فلانی، برای خود من اتفاق افتاد. از بس جوسازی علیه روحانیت میکردن. گفت تو جاده قم تهران اتوبوس خراب شد، راننده گفت که به من که تنها آخوند تو ماشین بودم، گفت به خاطر تو بیا برو بیرون، منو بیرون کرد وسط بیابون. اون موقع هم بیابون بود، نه مثل الان بعد ما با اتوبوس مثلا 4-5 ساعت 6 ساعت طول میکشید تا برن. گفت وسط بیابون ما رو خالی کرد. امام تو صحبتش یه بار گفت اینجور جب سازی کردن علیه آخوند و روحانی. ببین این فضا چی بوده، 100 سال علیه روحانیت تبلیغ و توهین بود، 100 سال دست کم 100 سال جب سازی و توهین. آخه این انقلاب با این وضعیت از داخل این همه اهانت و خیانت بیرون آمد، حفظش واجبه. نکته بعدی که هیچ انقلابی نبود الا اینکه علماء اسلام تو صف اول بودن. شما هیچ جنبش انقلابی در تاریخ ایران نمیبینید الا اینکه علما و روحانیت خط مقدم بوده. یکیشو مثال بزن، حتی این مشروطه رو که جریانای غربگرای انگلیس روشنفکرای لایک دزدیدند از مردم و علما، این انقلاب مشروطه انقلاب علما و مردم بود. اولین شهید مشروطه انقلاب مشروطه یک طلبه بود، تهران شهید شد. اولین شهید انقلاب 57 هم یک طلبه بود، سال 56 تو قم، با خون طلبه انقلاب را افتاده. صف اول همه انقلاب ها راجع به علمای درجه اول بودن، در نجف، در قم، در تهران، در شهرهای مختلف، تبریز، مشهد، همه جا علما بودن. یک جنبش انقلابی توی کشور نمیبینید که علما تو صف اولش نبودن، پیشکسوت شهادت بودن، بالای دار رفتن و اجساد متحرشون بر سنگ فرش حوادث خونین به شهادت افتاد. دیوارهای فیضیه تا سلولهای شکنجهگاه های رژیم شاه به خون این علمای مجاهد، تا جبهه ها و میادین مین خون این شهداست. عنوان سوم، علما و روحانیت. امام میگه روحانیت باید فاصله شو با سرمایه دارا حفظ کنه، مراقب باشه یک طلبه و روحانی پاش به خانه های اشراف کاخا و به سفره های اونا باز نشه. روحانی عالمی باید همیشه کنار فقرا باشه. علمای اصیل اسلام زیر بار سرمایه دارها و پول پرست ها و خوانین نرفتن، این شرافتش رو حفظ کردن که همیشه کنار فقرا باشن، کنار مستضعفین. و این ظلم بزرگی است که کسی بگه دست روحانیت با روحانیت اصیل با سرمایه دارها توی کاسه است. قرآن می‌فرماید یکی از دلایلی که مسیحیت، ادیان قبلی، کتب قبلی تحریف شدن، خیانت کیا بود؟ روحانیون اونا بود، احبار و رهبان. بعد قرآن کریم از جمله سه جا میگه اینا دچار چه مشکلاتی شدن روحانیتشون. سید الشهدا میفرمان این فقط مخصوص ادیان و امتهای پیشین نیست، این خطر متوجه امت اسلام هم هست. اون خطرات چیاست؟ یک، قرآن میفرماد که علمای روحانیون ادیان قبل کم کم کاری کردن که مردم به جای خدا اونا رو به اسم خدا حرفا میزدن، ولی خودشون رو مطرح میکردن، نه اینکه دعوت الله کنن، دعوت به خود میکردن به اسم خدا. یتخذونهم اربابا من دون الله، میگفتن الله الله، اما میخواستن خودشون آقایی کنن که ملت بیان فکر اینا بشن، به اینا خدمت کنن. این یک، قرآن میفرماد، سید الشهدا هم استناد میکنن اینه، روحانیونشون به جای دعوت به خدا و حق دعوت به خود میکردن. دو، اکلهم السحت، اکالون للسحت در قرآن شریف یعنی چی؟ یعنی مال حرام خوردن، پول حرام خوردن، رشوه، ربا، اینا. در قرآن میفرماد آلوده نشید، فساد مالی، چنان که در روحانیون ادیان قبل حب مال و حب دنیا گرفتشون، حلال حرام سرشون نشد، مردم رو موعظه میکردن خودشون فاسد میدن. دنبال رفاه بودن به هر قیمت. دومشون رو با دوم سرمایه‌دارا، صاحبان قدرت و ثروت گره می‌زنن. هم می‌خوان یه جایی بیفتن سفره چربی باشه. هم کار مذهبیشون رو بکنن، هم دنیاشون رو برابر بشه. امام میگه اینم خطر، یک خطر. ها قرآن تعبیر دیگه که داره راجع به اتفا، یکتبون الکتاب به ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. خودشون یه چیزایی از خودشون میبافن میگن اینا دینه. یکتبون الکتاب به ایدیهم، خودشون مینوشتن، ظاهرش دین، معنویت، حرفای من در آوردی، نه عقل نه نقل، همینطور عوام هم که نتونن تشخیص بدن. یکتبون الکتاب به ایدیهم، با دست خودشون یه چیزایی مینوشتن، ثم یقولون هذا من عند الله، گفتن اینا دینه، اینا خدا گفته. خب 3-4 تا پس انحراف در روحانیت، احبار و رهبان، یکی هم فساد و ظلم میدیدن، امر به معروف و نهی از منکر نمی کردند. این هم دست کم در 1-2 آیه قرآن، آیه شریف قرآن هست راجب علما، روحانیون مسیحی و یهودی. میدیدن ظلمه، میدیدن دروغه، میدیدن گناهه، گفتن به ما چه، ما که مسرمون که درد نمیکنه، چرا دستمال ببندیم؟ اسمش میذاشتن تقیه، اسمش میذاشتن احساس تکلیف نکردم. خب جناب علی غلط کردی که احساس تکلیف نگردی، تکلیفی خدا بیان کرده، تو به چه حقی احساس تکلیف نمیگونی؟ یکی هم اینه، ببینید این حالا این 4 تا رو الان من یادم اومد، حداقل 4 تا افشاگری قرآن کرده راجع به روحانیون مسیحی و یهودی که چرا دین از بین رفت. بعد سید الشهدا تو منا به علما و اصحاب و قراء و حفاظ و قرآن میگن مراقب باشید، اینا این آیات مخصوص اونا نیست، خطابش به شما هم هست. یک، حرفای بافتنی و ساختنی، حرفای خودتو به اسم دین و به اسم خدا نگو. بعد به مردم هم بگی این دینه، هر کی قبول داره دین داره، هر کی قبول نداره بی دینه. خب میگن بعضیا دیگه یه حرفای به اسم دین تو جامعه رائج شده، هیچ سندی نه در قرآن داره نه در حدیث، هیچ سندی نه در قرآن داره نه در سنت، ولی جامعه افکار عمومی خیال میکنه اینا دینه. خب این غیر از همینه، یکتبون الکتاب به ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، غیر از همینه. زمان امام، زمان انقلاب، امام یه وقتی میگفت آقا پدر پیرتان خون دلی که از دست ای تیپ به اصطلاح معممین خورده، از دست شاه و سواک نخورد، اینا ما رو بیش از شاه اذیت کردن. اینا به ما میگفتن وهابی، اینا به ما میگفتن آخوند سیاسی انگلیسی، اینا به ما میگفتن بی سواد، اینا به امام حرفا رو میزدن و به علمای انقلابی. بعد خودشون یا چیزایی از خودشون میبافتن و میساختن. الان هم نمونه هاش هست، الان همین تشیع انگلیسی که الان هم هست متاسفانه در بین بعضی از حوزه ها، اون هم همین هم دیگه، همین فکره. و یکی از پایگاه های تشیع انگلیسی در داخل حوزه هاست عبارت امام، این منشور رانت بید بخونید، میگه دشمن در فرهنگ حوزه های ما نفوذ کرده. امام یه جا میگه حواستون باشه، گاهی اینا رو، اینا یک نفر رو، ممکنه یه نفر رو تو آب نمک میخوابونن تو حوزه، خب 40 سال روش سرمایه گذاری میکنن تا این بشه در حد بزرگان دین، بعد اونجا ازش استفاده میکنن. مسئله اینه. امام میگه که روحانی اصیل دستش با سرمایه داری توی کاسه نیست. خداوند کسانی رو که اینطور تبلیغ میکنن و اینطور فکر میکنن که کل روحانیان اونجا رو نمیبخشه، میگه روحانیت متعهد به خون سرمایه داران زالو صفت تشنه است، هرگز با اونها سر آشتی نداشته و نخواهد داشت. علمای واقعی با زهد و تقوا و ریاضت درس خوندن، بعد هم که به مقامات علمی و معنوی رسیدند با همون زهد و فقر و تهیدستی بدون تجملات زندگی کردند، زیر بار منت هیچ سرمایه‌داری نرفتند، تن به ذلت پوز پوز کردن دم کاخ سرمایه‌دارها ندادند، که یک جوری خودمون بنزیم سر سفره‌های اینا چرب اونجا مذهب بگیم باب میل اینا. در ترویج روحانیت و فقاهت زور سرنیزه نبود، سرمایه پول پرستان نبود، هنر و صداقت و تعهد خود این علمای مجاهد بود که مردم اینها رو برگزیده بودند. نکته دیگه مسئله تهجر و تجدده. دو تا خطره برای یک عالم، یک روحانی. تجدد زدگی، غرب زدگی به اسم نوگرایی و نواندیشی و روشنفکری. مبانی و اصول رو بذاری کنار. تفسیر قرآن بگی یک جوری که یک زمانی به نفع توجیه مارکسیسم به درد بخوره، یک زمانی به درد لیبرالیزم بخوره، یک اسلام لیبرالیزه شده رو، اینا یک خیانت. یک خیانت دیگه هم اینه که جوری دین رو و مذهب رو تعریف بکنی که معنیش اینه که دیگه امروز قابل اجرا نیست. دینی که تو داری تعریف میکنی فقط تو مسجد قابل اجراست، اون بخش نماز و روزش و اینا، ولی برای جامعه سازی دیگه قابل اجرا نیست. امام به یکی از آقایون گفته بود، گفته بود شما سوء نیت نداری، ولی از این نوع برداشت شما از روایات من متاسفم. با این برداشتی که شما از روایات داری اجتهاد نمیتونی درست بکنی. ظاهرا تشکیل یک تمدن و جامعه اسلامی محاله، فقط تو جامعه‌ای که با الاغ و شتر رفت و آمد میکنن فقط اونجاها میشه اسلامی سبک زندگی اسلامی داشت، و الا دیگه امروز نمیشه. شما در واقع اون روی سکه جریان‌های سکولار هستید، این میشه حوزه سکولار، آخوند سکولار، مثل هیئت‌های سکولار، مداح سکولار. فقط به حسین و یزید اون موقع کار داره، به خط حسین و یزید امروز کار نداره. یعنی میگه اگر هرمله رو گیر بیارن، خب هرمله که معلومه گیر نمیاری، این هرمله هایی که الان هستن چی؟ نه آقا اینا ربطی نداره، اینا به مذهب ربطی نداره، دین رو با سیاست قاطی نکن. وقتی میگیم تجدد و تهجر اشتباه نشه، یه وقتی ممکنه بعضی روحانیون با بعضی از مظاهر تمدن غربی که میامد مخالفت کردن، بعضیشون روی تهجر و نادانی بود. مثل که مرحوم آقای فلسفی میگفت که یکی از آقایون بلنگو آوردن تو جلسه منبرش، بعدش هم من قرار بود منبر برم مثلا، تا آوردن گفت اون بوق شیطان رو ببر بیرون، بدون بلنگو خواست حرف بزنه اینا. صحبت ایشون که تمام شد من گفتم همون بوق شیطان رو بیار، همون بوق شیطان رو بیار، ما میخوایم بکنیمش بوق خدا. خب یه در رو نادانی حرف میزنه، اما بعضی وقتا این مخالفتای میشد، امام میگه حواستون باشه همه مخالفتا با مظاهر تمدن اینطور نبود، بعضیاش از ترس نفوذ اجانب بود، چون این سخت افزار، این ابزار که می آمد با خودش یک فرهنگ و محتوایش هم می آورد. با رادیو ما مشکلی نداشتیم، با اون جعبه رادیو، تکنولوژی رادیو اون موقع، یا تلویزیون ها، یا الان مثلا ماهواره، بلکه وقتی اون می آمد محتواش هم با خودش می آورد، فرهنگ می آورد. بعضیا که مخالفت میکردن با این مشکل داشتن، با فرهنگ مبتذل غرب که میترسیدن او از طریق ابزار گسترش پیدا کنه، با بعضی از اختراعات و پدیده ها برخورد محتاطانه میکردن. از بس دروغ و فریب از جهانخاران و غرب شنیده بودن به هیچ اعتماد نمیکردن. حتی رادیو تلویزیون که آمد میگفتن اینا مقدمه ورود استعماره، نه اینکه با تکنولوژی تلویزیون مخالف باشن. مثل حرفی که الان راجع به ماهواره ها هست، ابزارش و همه برنامه هاش که فاسد نیست، اما این وقتی آمد تو خونه و خانواده با خودش یه اخلاقیات و یک فرهنگی میاره، بعد از یه مدتی آثارش میرسدش بعدن در میاد. ببینید طلاقا ده برابر شد، خیانت های جنسی زیاد شد، سبک زندگی ها عوض شد. اینجوریه، میگه اینا اگر گاهی حکم میکردن که استفاده از فلان ابزار حرامه، معنیش اینه، و واقعا هم همینطور بود. مگر رادیو تلویزیونش را حامل فرهنگ غرب و فرهنگ فحشا نبود؟ مگر از اون امکانات برای بی‌اعتبار کردن مذهب و مبارزه با اصالت‌های اجتماعی مو استفاده نمی‌کردن؟ اینم یک مسئله. یک عبارت دیگه تو این منشور هست، به طلاب عزیز هشدار میدن مواظب القاءات مقدس مآب‌ها در حوزه باش. ما یه عده مقدس مآب‌ها داریم، یک جوری که میگه یا آقا همیان از آسمان از پیش انبیا اومد، ولی این کلاتونه دارن برمی‌دونن. مذهبی من درآوردی که نه شریعت، نه مسئولیت، نه عقلانیت، نه عدالت و عدالت خواهی است. امام میگه طلاب جوان توصیه هشدار میدم مواظب القاءات روحانی نماها و مقدس مآبها باشید. این تجربه تلخ رو داشتیم ما که کسان این مبانی رو اصلا قبول نداشتن، تو جامعه هم وجاهت و اعتبار پیدا کردن. جز امام کسی جرأت نمیکرد حرفا رو بزنه. همین الان حرفای امام رو نقد میکنیم میاد تکفیر و آقا این حرفا انحرافه. امام میگه این ولایتی های بی دین، میان ولایت اهل بیت ولی دینم ندارن، این ولایتی های دیروز در سکوت و تهجر آبروی اسلام را ریختند و پشت پیامبر و اهل بیت رو شکستند. عنوان ولایت برایشون برای تکسب و تعیش و اینا دارن، نون ولایت رو میخورن، حسرت ولایت دوران شاه رو میخورن. اینا زمان شاه میگفتن دین از سیاست جداست، با شاه تقیه میکردن یا میگفتن شاه شیعه، سر به آستانه دربار. یه مرتبه بعد انقلاب هم حال متدین شدن، هم سیاسی شدن، دیگه ما شاه شیعه، آخوند شیعه قبول نیست، باید شاه شیعه باشه. زمان جنگ میگفتن جواب خون اینا رو کی پیش میگه، در شروع مبارزات میخواستی بگی شاه خائنه، بلافاصله میگفتن شاه شیعه است. عده این مقدس نمای واپسگرا همه چیز رو حرام میدانستند، هیچ کس قدرت نداشت جلوی اینها قد علم کنه. یه خون دلی که پدر پیرتان از این دسته متهجر خورد، هرگز از فشارها و سختیهای دیگران نخورده است. کاری کردن که اگر یک تله آخوندی وارد عالم سیاست و مبارز میشد این مشکوک بود، این گفتن تقواش کمه. حماقت روحانی در معاشرت با مردم فضیلت شد. امام میگه کاری کردن که روحانی هرچه احمق‌تر بود میگفتن این مقدس‌تره، این بهتره. یه آدم خوبی. برای چی میگه که احمقه؟ کلاش میشه برداشت. هر چی زرنگتر باشی، مشکوکتری. حماقت روحانی در معاشرت با مردم فضیلت شد. به زعم بعضی افراد روحانیت زمانی قابل احترام و تکریم بود که حماقت از سراپای وجودش ببارد. نگاه چقدر نورانیه؟ چقدر نورانیه؟ میشه سوارش هم بشی بازم نمیفهم. سواری هم میده نمیفهم. اینقدر نورانیه. و الا عالم مجاهد سیاس و کاردان کاسه زیر نیم کاسه داشت. این عبارت خواهش من دقت کنید. میگه از مسائل رایج در حوزه ها بود که هر کس کج راه میرفت، کج راه میرفت، متدین تر بود. یعنی دو تا صفت باید می‌داشتی تا شما میشد یک روحانی خوب. یکی احمق باشی، یکی کج راه بری. به عدالت و سیاست و حقوق ملت و توهین به اسلام داره میشه. اونم به تو ربطی نداره. آقا جشن هنر شیراز آمدن تو خیابون زن و مرد با هم مشغول شدن جلوی مردم تو خیابون اسمشو گذاشتن هنر مدرن. همین تیپ آخوندا یک کدومشون اعتراض نکردن. گفتن تقیه، عصر تقیه است. باز همین امام و علمای انقلابی اعتراض کردن. نهی از منکر. اینا نهی از منکر هم میگن نباید کرد. این از مسائل رایج حوزه ها بود که هر کس کج راه میرفت متدین تر بود. و امام بعد میگه اگر این روند ادامه پیدا میکرد تو حوزه، وضع روحانیت و حوزه های ما مثل کلیسای قرون وسطا میشد که خداوند بر روحانیت منت گذاشت و اجازه نداد اون مسیر ادامه پیدا کنه. الان دوباره یک کسایی همو افکار، همو تیپ، همو خطا رو دوباره دارن تو حوزه رایج میکنن، مدرسه دارن، طلبه دارن تربیت میکنن، دارن مداح تربیت میکنن، منبری تربیت میکنن، ماهواره دارن، دوباره دارن همین تیپ آخوندا رو تربیت میکنن. و تو شما جوونا، طلبهای جوانی که هیچی نمیدونید، که تجربه تاریخی که ندارید، تازه اول کارتونه، هنوز نه با معارف اسلام درست آشنایی، نه جریانهای داخل حوزه رو میشناسین که آقا چقدر بعضی از اینا چقدر پلید بودن، به شاه به ساواک گرا میدادن که آقا خمینی رو بزنید. طلبه های مبارز میرفتن خونه بعضی از اینا برای اعتراض و شکایت، اینا زنگ میزدن به ساواک که آقا بیان اینا اومدن، چند تا طلبه اومدن بیان بگیرینشون. ادعای آخوندی هم خوب بلد بودن. آخرین نکته از پیام امام میگه روحانیون و همینطور همه مردم حواسشون رو جمع بکنن که تحلیل های نادرست وارد ذهنشون نشه. ترس من اینه که تحلیلگران امروز 10 سال دیگه بر کرسی، زمانی بود که فتوای حکم اعدام سلمان رشدی رو داد، چو توهین کرد به پیامبر و اصحاب پیامبر توهین کرد، امام حکم اعدامش رو داد. ترس من این است که تحلیلگران امروز 10 سال دیگر بر کرسی قضاوت بنشینند بگن باید دید فتوای اسلامی و حکم اعدام سلمان رشدی طبق قوانین دیپلماسی بوده است یا نه. همین الان هم یه عده تو حکومت همینجوره. باید ببینید طبق دیپلماسی بود یا نبود. و بعد نتیجه گیری کنند که چون بیان حکم خدا آثار و تبعاتی داشته و بازار مشترک و کشورهای غربی علیه ما موضع گرفتن، پس ما خامی نکنیم. از کنار اهانت کنندگان به مقام مقدس پیامبر و اسلام و مکتب بگذاریم. چرا که همین الان دارن کاریکاتوری که دوباره کشیدن. الان هم بعضی همین رو میگن. میگن آقا ما که کاری از اون برنامه، چقدر تون چهارای تون بدیم که باز تحریممون بکنن و اینا. خب حالا دوستان میدونید انعطاف نشون دادن، این همه انعطاف نشون دادن، تحریما بیشتر شده، کمتر نشده. هیچ تحریمی برداشته نشده، بلکه چند تا قطعنامه تحریم اضافه شده. یک بازی هم خودشون بین خودشون راه میندازن که مثلا رئیس جمهور به کنگره میگه نه اینا رو تصویب نکن، من وتو میکنم. اون میگه نه من تصویب میکنم. اینا همش بازیه دیگه. اون زمان میگه به امام، به من میگن که آقای الفان شعارای تند و انقلابی اینا ضرر میزنه. ما باید بدون توجه به غرب حیله‌گر و شرق متجاوز و باید فارغ از دیپلماسی حاکم بر جهان، گور پدر دیپلماسی حاکم بر جهان، به پیغمبر توهین میکنی، من واسم برای که دیپلماسی خوشش نمیاد. ما باید فارغ از دیپلماسی حاکم بر جهان در صدد تحقق فقه عملی اسلام در براییم، یعنی تمدن اسلامی، جامعه دینی، حکومت دینی بسازیم و هی دینی ترش کنیم، اشکالاتشو کمتر کنیم. و الا مادام که فقه در کتابها و سینه علما مستور بماند، ضرری متوجه جهانخواران نیست. شما بگو آقا ما نمیخوایم این آیات و روایات رو و این احکام رو نمیخوایم عملی کنیم، خب میخوایم همون رو به هم فقط مباحثه کنیم تو حجره، تو دلمون باشه، تو کتابخونه، که هیچ کس با شما دشمن نخواهد. میگن آقا همتون به هم بگید تا نفستون بند بیاد، تو کار ما دخالت نکنید. گفتن نخست وزیر انگلیس عراق و او دفعه اول 100 سال پیش که اشغال کرده بودن، یه مرتبه برای اولین بار صدای اذان دید، همه دارن الله اکبر اینا میگن، ترسید، نشنیده بود. گفت چیه، چه خبره، شورش بده اینا؟ گفت نه دارن اذان میگن. گفت چی یعنی؟ گفت یعنی بیا نمازمون رو بخونیم اینا. گفت به منافع انگلیس کاری نداره این از آن؟ گفت نه. گفت پس انقدر بگن تا گلوشون پاره شه. امام میگه این کسایی که به ما میگن انقلاب نکن، مبارزه نکن، دفاع بره چی، این حرفا چیه، در واقع دارن میگن بذار کل این آیات و روایات و این احکام الله اینا همه تو کتابا و تو سینه ها بمانه، بیرون نیاد. بله اگه این کارو بکنید ضرری متوجه جهان خاران نیست، و اگر روحانیت در مشکلات مردم حضور فعال نداشته باشه، وسط صحنه نباشه، اصلا نمیتونه درک کنه اجتهاد مصطلح در حوزه برای اداره جامعه کافی هست یا نیست؟ کافی نیست. کی داره حرفو میزنه؟ کسی که درس خارج ولایت فقیه و حکومت اسلامی رو انداخته و اولین آخوندیه که توانسته در تاریخ شیعه حکومت تشکیل بده. او داره میگه اگر روحانیت فقط به بحث‌های داخل حجره اکتفا کنه، با متن جامعه درگیر نباشه و نفهمه چه خبره، بدانه که با او فقاهت کتابخانه‌ای نمیشه جامعه اداره کرد. لازم هست ولی کافی نیست. فقط هم کسی درک میکنه که تو صحنه ببینه جامعه چه خبره. اسلام برای اجرا شدن است، نه برای فقط مباحثه کردن. حوزه ها و روحانیت باید نبض تفکر و نیاز آینده جامعه را همیشه در دست داشته باشه. به حوزه و روحانیتی به درد میخوره که بفهمه الان در جامعه خودش چه خبره و در جامعه جهانی چه اتفاقاتی داره میفته. این کافی نیست. بتونه پیش بینی کنه آینده چه خواهد شد و خودشو برای آینده آماده کنه. همواره چند قدم جلوتر از حوادث مهیای عکس العمل مناسب باشد. حوزه ای که از حوادث عقبه، یعنی یک مشکل فرهنگی، اخلاقی، اجتماعی، حقوقی پیش میاد، یه عالمه صدمه میزنه به جامعه، بعد تازه میشینن فکر میکنن که آقا برای این مسئله یک فکری باید بردن با هم صحبت کنیم ببینیم. این به درد نمیخوره، نمیتونه حکومت و تمدن بسازه. اون میگه باید چند قدم جلوتر از حوادث باشه. یعنی الان که شما الان که باید پیش بینی کنی 10 سال دیگه 20 سال دیگه توی جامعه با این روند چه اتفاقاتی خواهد افتاد، به لحاظ فرهنگی، اخلاقی، معرفتی چه تهدیدهایی است، خودتو آماده کنی از الان، نه اینکه از وضع موجودم عقب‌تر باشی. یکی از خطراتم که از مخصوصا من شما به دوستان بچه‌ها رفقایی که سنشون کمتره میگم، سطح مطالعات عمومی، اطلاعات عمومی شما از سطح اطلاعات عمومی بچه‌های همسن خودتون تو دبیرستانا و اینا وقت نمیتونید روی اونها تاثیر بگذارید. طلبه باید سطح مطالعات و اطلاعات عمومیش علاوه بر درس و بحثش، سطح اطلاعات عمومیش از سطح متوسط اطلاعات عمومی این جوانای باید بیشتر باشه. یه ذریب هوشی شما طلبه جوان از ذریب هوشی همسن خود تو دبیرستان پایین‌تر باشه، اطلاعات عمومی کمتر باشه، تو نمیتونی رو او اثر بگذاری. یه تیپ میره ببینه بچه‌ها همه رو کاملا مدیریت میکنه، چون هم سواد داره، هم عقل داره، هم اخلاق داره. یه تیپ هم از اینا میرن تو مدرسه بچه ها مسخرهشون میکنه، اینا متوجه نمیشن. بچه های کوچیک دستشون میندازن، این نمیفهمه. چه جلوتر از حوادث باید باشه حوزه؟ چه بسا شیوه های رائج اداره امور مردم در سالهای آینده تغییر کنه. امام میگه حتی نگو 30 سال دیگه، میگه شاید چند سال دیگه روش اداره جامعه تو بعضی از ابعاد مدیریت تغییر کنه، چون که الان تغییر کرده دیگه. این رسانه ها، این ابزار، این ارتباطات و اینا، اصلا الان نوع مدیریت و اینا تغییر داره میکنه خیلی چیزاش. امام اون موقع میگه بسا که شیوه های رائج در اداره امور مردم در سالهای آینده تغییر کنه و جوامع بشری برای حل مشکلاتشون به مسائل جدید اسلام نیاز پیدا کنند. علمای بزرگوار اسلام از همکنون باید برای این موضوع فکری کنند. منتظر نباش مسئله پیش بیاد بعد یک مرتبه میبینی تو بازارت روا میخوره. ما باید از 10 سال پیش به فکر این قضیه باشیم، بفهمیم چه سیاست اینا رو تقویت میکنه. ما باید میتونستیم 20 سال پیش پیش بینی کنیم که طلاق تو بخشی از مناطق تهران، همین منطقه بالا شهر، منطقه شما، منطقه بالا، من شنیدم بعضی مناطق در تهران از هر 4 ازدواج یکیش طلاقه، فروپاشی خانواده. خطرات اجتماعیه، خطرات فرهنگی دارید، خطرات سیاسی اقتصادی دارید. تجارت، اقتصاد، توسعه، سیاست خارجی داخلی، اینا همه جا باید از پیش حضور پیدا بکنید. میگن که هم اسم آقای مطهری رو ببرین، سالگرد شهادتش، نمیدونم استاد شهید فلانی، نه حرفاش نگی. شهید بهشتی، شهید بهشتی، شهید بهشتی یک حرفای زده راجع به همین وضعیت و حوزه، راجع به مسائل اجتماعی، راجع به نحوه تفسیر از قرآن. همینطور من میگن اسمشون رو ببرین، خودشون رو نیارین. فرق عالم متدین، عالم آخوند دیندار با تقوا مجاهد با یک کسی که دکون وا کرده، من استعکل بنا استیقال به اسم اهل بیت میکنه، یعنی به نام دین دنیای خودشو میخواد آباد کنه یا دنیای خودشو میخواد فدای دین بکنه، این فرق دوتا عالمه. یکی سلامتی و جان و مال و آبرو و همه چیزشو فدای دین میکنه، یه آخوند واقعی. یکی هم هست دین رو فدای خودش میکنه، از اعتبار دین استفاده میکنه برای خودش میخواد دکون واکنه. شهید مطهری میگه یکی از جایی که فرق این دو تا معلوم میشه اینه که وقتی میرسن به نقاط ضعف فرهنگی مردم، مردم یه چیزایی رو نمیدونن، میشه کلاشون رو برداشت به اسم مذهب. وقتی میرسن به این موقعیت فرق این دو تیپ آخوند، این تیپ روحانی معلوم میشه. دقت کنید، من اصلا از رو بخونم که چطوری دین تحریف میشه در طول تاریخ و بعضیا بدعت‌های روشنفکری میذارن. مثلا نبوت رو اصلا دیده کسی به اسم تو دهه گذشته به اسم نسبیت فهم دینی و نمیدونم از این حرفا اومدن. اصلا اول یواشکی میگفتن، بعد علنی گفتن اصلا قرآن کلام خدا نیست، کلام خودشونه، یعنی اصلا قرآنی وجود، وحی وجود نداره. این بدعت‌ها زود لو میره، چون چرا؟ صریحا ضد دینه. حالا بعد از یه مدتی آرتیست بازی و شارلاتان بازی، ولی بالاخره خودش لو میده طرف، میگه آقا اصلا قرآن قبول ندارم، نبوت قبول، عصمت پیغمبر من قبول ندارم. مطهری میگه، شهید مطهری میگه یه سری شارلاتان بازی هایی هست که به این آسونی لو نمیده، چون ظاهرش دفاع از مذهبه، به اسم دین و معنویت گفته میشه. وقت اینجا تفاوت این دو تیپ روحانی معلوم میشه، یکی عوام زده و عوام فریبه، دین ابلهان رو تحویل میده و تعریف میکنه، راحت طلبی معارفی به اصطلاح، و یا خودش تحریف میکنه یا میفهمه یک چیزی تحریف دینه سکوت میکنه، میبینه به نفعشه، یا اگر اعتراض کنه به ضررشه، لذا سکوت میکنه، میخواد از جهل مردم سواری بگیره. شاید مطهری میگه این میشه آخوند بیدین، یعنی این میشه روحانی ناصالح. بدعت‌های مقدس مآبانه ظاهرش به اسمی که ما از شما مقدس تنیم، شما لا مذهبی، ما داریم از اهل بیت دفاع میکنیم مثلا، ظاهرش اینه، ولی باطنش در ریشه مکتب اهل بیت رو میزنه. ببین این که من میگم عوام اشتباه نشه، یه وقت منظور من محفوظات فقط نیست. این روایت از رسول الله دیدید که فرمودن علیکم به دین الاجائز، این معنیش دین عوامانه، یعنی دین ابلهانه نیست، این دین درستیست، دین درستیست که با اصطلاحات فنی و تخصصی بیان نمیشود. پیرزن داره چرخ نخریسی رو میبایی که رفت میبارسه خدا به چه دلیل هست، دستشو ول میکنه چرخ وای میشته، میگه به این دلیل، این حرف درسته، یعنی همینه که تو پیچیده ترین مباحث فلسفی تبدیل میشه به برهان. این ساده گفت، غیر فنی گفت، اما ابلهانه و عوامانه نیست. پس فرق بین این دو تا قضیه که وقتی میگیم دین العجائز درسته، منطقیه، ولی با اصطلاحات بیان نشده. درست اون لحظه خرافه ستیزی یا بهره برداری از خرافات میخوای بکنی، از نقاط ضعف مردم مقابله میکنی یا نه. عالم دین، عالم روحانی، نقطه انحرافش در اینجاست، خودش رو مقابل نقاط ضعف مردم و عیب‌های مردم می‌بینه. نقطه ضعف‌های روحی، اخلاقی و اجتماعی در مردم یک بیماری است. در بیماری‌های جسمانی مردم خودشون می‌فهمن بیمارن، چون دردش می‌گیره، هر جاش عیب برده دردش می‌گیره، خودش می‌فهمه مریضه. اما در بیماری‌های فرهنگی بیمار اصلا نمی‌فهمه که بیمار، خیال می‌کنه خودش از همه سالم‌تره. این یک تفاوت مهمه بین بیماری‌های جسمی و بیماری‌های فرهنگی، اخلاقی، معرفتی. لذا خودش دنبال معالجه نمیره، کسی که بیماری فرهنگی داره مردم. ولی تو بیماری روحی بیمار نمیفهمه بیماره، برعکس بیماری رو به عنوان سلامت میپذیره و حتی به این بیماری علاقه داره، یعنی اعتقادات غلط داره ولی بهش علاقه داره، فکر میکنه اینا درسته. نقطه ضعفش رو نقطه ضعف نمیشناسه، نقطه قوت میبینه، ولی عالم دین میفهمه که این نقطه ضعفه، میفهمه این عقایدش غلط، عقلانی و اخلاقی و الهی نیست، از خودش چیزی درست بافته. حالا در عالم در برابر نقاط ضعف جامعه دو حالت داره، دو تیپ روحانی پیدا میشه. یک اونی که با نقاط ضعف مردم مبارزه میکنه، به وظیفه شرعیش عمل میکنه، آگاهی میده، امر به معروف میکنه، نهی از منکر میکنه، میسته جلوی افکار غلط اجتماعی. این مصلحه، این وارث انبیاست، این اون کسیه که باید دستشو ببوسی، نگاه به چهرهش هم عبادت.
اما یک دسته دوم، البته مردم، توده مردم از یه همچی عالمی خیلی خوششون نمیاد، یا لااقل مدت‌ها باهاش مقابله میکنن، خیلی تحویلش نمیگیرن، ممکنه دستشم خیلی نبوسن، فوشم بدن. اما مبارزه با نقاط ضعف مردم میبینن کار سخت و مشکلیه. دسته دوم روحانی پیدا میشن، میبینن مبارزه با نقاط ضعف فرهنگی و اجتماعی در مردم منفعت که نداره، هیچ چیز ضرر هم داره، تحویلت نمیگیرن، تردت میکنن، کمک نمیکنن و و و. این میگه خب حالا از نقاط ضعف مردم استفاده کنیم به اسم دین. اینجاست که مصداق فقیه فاجر که در روایات ما میگن فقیه فاجر جاش در جهنم، از بقیه جهنمی ها بدتره. امام این حدیث رو چند بار گفت، روایت از رسول الله که عالم فاسد در جهنم جوری عذاب میشه که جهنمی های دیگه به سطوح میان، میگن خدایا این باز یک عذاب مضاعفیه، دیدن عذاب این نمیشه ایره ببین یه جای دیگه، اینجور عذاب میشه. این روایت از رسول الله که امام میادمه تو دو سه تا سخنانی رو گفت. حالا بعضی هم میگن آقا اینجور احادیث رو نگین، تضعیف روحانیت میشه. اتفاقا این تقویت روحانیت صالحه و تفکیک روحانی نما از روحانی واقعیه، این خدمت به حوزه است. و الله پیغمبر اکرم چرا گفتن، چرا اهل بیت، از این روایت از اهل بیت که اصلا اگه بخونی میگن آقا اینا ضد روحانیت. این میشه مصداق فقیه فاجر که یکی از سعافت بزرگ دین فقیه فاجره. حالا اینجا که بدعت است یا سنت چه کنیم با اون؟ مقدسات رو جاشو تعویض کردن. نقطه ضعف مردم عوام، با این نقطه ضعف چه کنی؟ دیدید مردم بعضی مستحبات درجه 6 رو واجب میدونن، بعضی واجبات رو واجب نمیدونن. در قضاوتشون راجع به بقیه هم همینجوری، مثلا میگن آدم مذهبی کیه، ببین چی تعریف میکنه، 6 4 5 تا مشخصه میدن که نه در هیچ آیه نه در هیچ حدیثیه. روی هم یک منبری شنیده یا یک مدعی گفته یا مادر بزرگش بهش گفته، اینجوریه. بعد یک چیزایی که این همه قرآن روش تاکید داره، اینا اصلا باش کاری ندارن. یه این سوال بزرگ در برابر هر روحانی قرار میگیره، هر طلب عالمی، که از این نقطه ضعف مردم استفاده کنم یا نه. بعد مثال میزنه تاج نیشابوری، میگه واعظی بود روزخون بود، گفتش که آقا این مردم احمقن، از حماقتشون استفاده کنیم. ما گفتیم آخه آقا مردم چرا احمق؟ گفت میخوای امروز من ثابت میکنم. روزه عاشورا رسید به عصر عاشورا که اسرای کربلا رو دارن میبرن، گفت که بله همینجور تازیانه ها رو میزدن، نه از تشنگی داشتن هلاک میشدن، هوای هم سرد بود، زمینا یخ زده بود، این شتورهای لیز میخوردن و این بچهای کوچک از بالای شتورها میافتادن زمین، دوباره تازیانه میزدن، اینا رو میذاشتن. گفت بعد جلسه این آقا آمد، این واعظ، این منبری تاج نیشابوری آمد، گفت دیدی یک نفر نیومد کربلا، برد کجا بود، یخ کجا بود که شتورها لیز میخوردن. این میگه که یک کسی مثل تاج نیشابوری میگه مردم احمقن، از حماقت اون بخش از مردم استفاده کن. اما یکی میگه که آقا پیامبر اکرم فرمودن اذا ظهرت البدع فی امتی، وقتی انحرافات فرهنگی رو توی جامعه دیدی تو امت من، فلیظهر العالم علمه، عالم نباید محافظ کار باشه، باید اعتراض کنه و انتقاد کنه، حرفش رو بزنه ولو بهش فحش بدن. و الا فعلیه لعنت الله. پیامبر فرمود او عالمی که انحراف فرهنگی و اخلاقی تو جامعه میبینه و سکوت میکنه به خاطر منافع خودش یا از حماقت مردم میخواد استفاده کنه سواری بگیره، لعنت خدا بر او. اینجا یک چیزایی وقتی سکوت کنی چیزایی ظاهر میشه که تو دین نیست، دانایان باید اون رو بگند و الا ملعونند. و خداوند وعده عذاب داد، فرمود ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات، اونایی که بینات الهی رو که ما فرستادیم میدونن ولی نمیگن، کتمان میکنن. انحرافات رو میبینه هیچی نمیگه، ظلم رو میبینه هیچی نمیگه، ولی هدا، بینات و هدا بهش رسیده، فهمیده، آدم ملا و باسواده، مجتهده، ولی نمیگه. من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، بعدی که ما تبیین کردیم او هم فهمید ولی نمیگه، اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون، لعنت خدا و همه لعنت کنندگان تا ابد بر یک چنین کسانی که عالم دینن باشد. خداوند داره خیلی سریع، یعنی تو به خاطر منافع خودت نباید سکوت کنی و مماشات بکنی. به قول که از اساتید ما میگفت که تله بگید امرش دائره بین وجوب و حرمته، دوران بین وجوب و حرمته، مباح نداره. یا به وظیفت عمل میکنی در حد توانت، جات بهترین درجات بهشت، کنار انبیا، بالاتر از شهدا، حق شفاعت داری. علمای بزرگ، علمای صالح ما در قیامت شفاعت میکنن، خیلی ها رو شفاعت میکنن. یعنی بعد از که پیامبران و اهل بیت شفاعت میکنن، علمای بزرگ دین شفاعت میکنن، خیلی ها رو شفاعت میکنن. بعد از علما نوبت شهداست که شهدا شفاعت کنن. یه وقت هم هست که ایشون میگفت که به وظیفت عمل نمیکنی و میگه که آقا حالا باید یک راهیه دیگه، مثل بقیه هر کسی یک تو یک سنفیه. بعضی آخر میگن سنف روحانیت، روحانیت به این معنای خاص که سنف نیست، اصناف نیست، مثل یک شغلیه. این آقا شغل، اینه شغل نیست، رسالته، جبه هست، خط مقدم جبه هست. مثل که شغل شما چیه؟ بگی مجاهد، شهید، شغل من شهید. اینا شغل نیست که، رسالته. اگه از پسش برآمدی بالاتر از شهدا، کنار انبیایی و یه عالمه آدم رو باید شفاعت کنی، میتونی شفاعت کنی. اگر از پسش برنیامدی و ادامه دادی، گفتیم یه دکونی مثل بقیه دکونه، یک شغلیه، وقت فرمود جات اون وسطای بهشت و جهنم نیست، در بدترین درکات جهنمه. این عالم اخلاق بود، خداوند رحمتش کنه، ایشون فرمودن همینه. میگفت اوایل طلبگی من یادم میاد رفتم گفتم آقا من تازه ادبیات تمام متول و اینا خوندم. متول که نمیخونین دیگه، چی میخونین؟ بس متول هم یادم، متول معانی بیان خونده بودیم، بدیع متول رو داشتیم میخوندیم و معالم تو اصول میخوندیم، قوانین و اینا رو هم با رفقا مباحثه میکردیم. رفتیم پیش ایشون گفتم آقا من تا حالا بچم همینجوری میخوندم که اگر حالا دانشگاه باز شد بریم دانشگاه، ولی الان من تصمیم دیگه دارم ادامه بدم، حتما من دیگه کارم همین طلبگیه، هیچ کار دیگه اصلا عقیده ندارم، تا آخر عمر طلبه باشی. گفتش که مبارک باشه این تصمیم، وارد یک مسیری شدی که تهش یا بهترین جاهای بهشت یا بدترین جهنمه، اون جاهای متوسط جایی بهت نمیدن، اون وسط وسطا جا نداری. یا به وظیفت عمل میکنی کنار انبیایی، یا عمل نمیکنی در بدترین جاهایی. این نصیحت او عالم اخلاق رو از قول او نه از قول خودم عرض کردم. و السلام علیکم و رحمت الله.